آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان، سلام بر شما. انشالله که دنیایتان پر از نور و آرامش باشد و بزرگترین آسایش نصیبتان گردد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان. در چهارشنبه 24 دی ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 29 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 13 ژانویه سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عزوجل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان یاران شبتون بخیر باشد انشالله تنتون سالم. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون میکنیم در روز چهارشنبه بخش سیاسی مثل هر روز، پس از آن برنامه غریب خراسان را شنونده خواهید بود، تکرار برنامه مشاهیر. یاران خوبم، برنامه نوآوری هم به مدت 10 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. تکرار نمایش رو هم تقدیم علاقه‌مندان همیشگی خودش خواهیم کرد. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیا هاست. انشالله که فرصت داشته باشید با ما و برنامه امشب ما همراهی بفرمایید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برنامه ریزی برای پرداخت 6 میلیارد و 34 میلیون سومانی حقوق دستمزد در سال 2021 در تاجیکستان. سبت 8 روزی بدون کرونا در تاجیکستان. و صدور حکم بازداشت دونالد ترامپ با پیگیری وزارت خارجه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. در بودجه حکومت تاجیکستان برای سال جاری 2021 پرداخت 6 میلیارد و 34 میلیون سومانی به عنوان حقوق دستمزد برنامه‌ریزی شده است. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که در سال 2021 پرداخت 6 میلیارد و 34 میلیون سومانی برای خود دستمزدها پیش بینی شده که در مقایسه با سال گذشته 2020 نزدیک به 701 میلیون سومانی افزایش یافته است. این در حالی است که میزان حقوق دستمزدهای عقب افتاده در تاجیکستان در سال 2020 با 60 میلیون 600 هزار سومانی و با در نظر گرفتن سالهای قبل به 72 میلیون 400 هزار سومانی رسید. همچنین میانگین حقوق ماهانه در تاجیکستان در سال 2020 1631 سومانی و کمترین دستمزد ماهانه نیز 400 سومانی بود است. تاجیکستان بین 10 کشور عضو جامعه همسود با 145 دلار حقوق ماهانه در پایین ترین رده بندی قرار گرفته است. تاجیکستان 8 روز بی کرونا را پشت سر گذاشت. در شبانه روز اخیر در تاجیکستان هیچ بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی نشده و وضعیت کرونایی در این کشور برای هشتمین روز همچنان سفید است. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، در پاره زمانی روزهای 5 تا 13 ینوار امسال تنها در روز 10 ینوار 3 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان به ثبت رسید و دیگر روزها هیچ موردی از ابتلا به این بیماری در این کشور مشاهده نشده است. بر این اساس تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز چهارشنبه 13 ینوار بدون تغییر همان 13308 نفر پیشین و شمار قربانیان کووید 19 نیز بدون افزایش همان 90 نفر قبل است. گفته می شود از 13308 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 13215 نفر بهبود یافتند و 3 نفر نیز در خانه های خود تحت نظارت پزشکان درمان می شوند. درآمد تاجیکستان از صادرات برق در سال گذشته 2020 در مقایسه با سال 2019 40 میلیون دلار کاهش یافته است. صادرات برق در سال 2020 برای تاجیکستان 56 میلیون 400 هزار دلار درآمد به همراه داشت که در مقایسه با سال 2019 کاهش 40 میلیون دلاری را نشان می‌دهد. این میزان درآمد از فروش برق به ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان یعنی کشورهای همسایه به دست آمده است. در سال گذشته 2020 در تاجیکستان تولید برق به 19 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت رسید که در مقایسه با سال 2019 کاهش 4.3% را نشان می‌دهد. به دلیل بحران کمبود برق در تاجیکستان مناطق دهات این کشور از روز 6 ینوار سال جاری تنها از ساعت 6 صبح تا 23 شب برق دارند و در بقیه ساعت‌ها گیره‌بندی برقرار می‌شود. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک علت این اقدام را کمبود آب در سد نیروگاه برقابی نارک عنوان کردند. بررسی صادرات و واردات تاجیکستان در سال 2020 تراز تجاری خارجی این کشور را همچنان منفی نشان می‌دهد. ارزش تجارت خارجی تاجیکستان در سال 2020 به 4 میلیارد و 557 میلیون 800 هزار دلار رسید که 1 میلیارد و 744 میلیون دلار آن به نفع واردات است. در سال 2020 از تاجیکستان به خارج 1 میلیارد و 406 میلیون و 900 هزار دلار محصولات صادر شده است که در مقایسه با سال 2019 افزایش 19.8% را نشان می‌دهد. اما در سال 2020 3 میلیارد و 151 میلیون دلار محصولات وارد تاجیکستان شده که در مقایسه با سال 2019 5.9% کاهش یافته است. مهمترین محصولات صادراتی تاجیکستان در سال 2020 به خاطر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، سیمان، پنبه و میوه‌های خشک بوده است. همچنین سوخت، گندم و تجهیزات صنعتی مهمترین کالاهای وارداتی تاجیکستان در یک سال گذشته به حساب می‌آید. دادگاه شهر تورسون‌زاده در غرب تاجیکستان یک ساکن این منطقه را با جرم عضویت در گروه ممنوعه سلفیه به 5 سال و 6 ماه زندان با نظام شدید محکوم کرد. عبدالله حیط در سال‌های 2010 تا 2020 هنگام حضورش در روسیه به عنوان کارگر مهاجر از افرادی که هویت آنان در دادگاه مشخص نشده، افکار گروه ممنوعه سلفیه را فرا گرفته و به عضویت این سازمان افراطی درآمده است. گفته می شود در شبکه‌های اجتماعی افکار این گروه را تبلیغ و از جوانان دعوت کرده است که به این گروه افراطی بپیوندند. فعالیت فرقه سلفیه در تاجیکستان با مصوبه دادگاه عالی این کشور در سال‌های 2009-2014 ممنوع اعلام شده است و در سال‌های گذشته صدها نفر از شهروندان تاجیکستان به اتهام گرایش به این گروه ممنوع بازداشت و محکوم به زندان شدند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس تاجیک مسائل آسیای مرکزی حل با سرعت اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در دوران رئیس جمهوری صدر جباروف را غیر ممکن دانست. خرسند خرموف با اشاره به وعده صدر جباروف رئیس جمهوری تازه انتخاب شده قرقیزستان برای حل با سرعت اختلافات مرزی با تاجیکستان گفته است که به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی در قرقیزستان این روند آسان نخواهد بود و اضافه کرد این اختلافات در سالهای طولانی وجود آمده و بیش از دو دهه گذشته که مذاکرات طرف ها برای علامتگذاری مرز مشترک انجام شد به هیچ نتیجه نرسیده و از 970 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان تنها بر سر علامتگذاری 520 کیلومتر توافق شده است. این کارشناس تاجیک تاکید کرد پایان دادن به اختلاف ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان و قرغیزستان بر سر راه‌های ارتباطی چراگاه و منابع آبی در ولایت‌های سغد و بادکن نیاز به تصمیم‌های سخت دارد. سفیر تاجیکستان در آلمان در دیدار با دیپلمات بلندپایه آلمانی مشارکت برلین را در طرح‌های انرژی دوشنبه خواستار شد. صاحب نظر غیرتشاه با یوهان زیتهوف مسئول هماهنگی همکاری‌های آلمان با روسیه و آسیای مرکزی در وزارت خارجه این کشور و عضو بوندستاگ یا پارلمان آلمان دیدار کرد. در این دور درباره سطح فعلی و دورنمای روابط تاجیکستان با آلمان، گسترش همکاری اقتصادی و تجاری، انرژی، علمی و گردشگری و تحولات امنیتی منطقه بحث و تبادل نظر شد. سفیر تاجیکستان در آلمان با معرفی ظرفیت‌های انرژی تاجیکستان از جمله ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی، بادی و خورشیدی، خواستار سرمایه‌گذاری برلین در این طرح‌ها در کشورش شد. صاحب نظر غیرشو تاکید کرد که تاجیکستان هنگام ساخت این نیروگاه‌ها مسائل زیست محیطی را نیز بررسی می‌کند. مقام آلمان نیز در این دیدار از گسترش همکاری اقتصادی و تجاری، انرژی، علمی و گردشگری با تاجیکستان استقبال کرد. حکومت آلمان برای ساخت و بازسازی نیروگاه برق‌آبی در ولایت بدخشان نزدیک به 20 میلیون یورو یاری رایگان اختصاص داده است. حکم بازداشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صادر شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با اشاره به بیانیه شورای عالی قضایی عراق بنابر صدور حکم بازداشت دونالد ترامپ به دلیل جنایت تروری فرماندهان شهید مقاومت گفت این حکم با پیگیری زیاد وزارت امور خارجه ایران و دیگر نهادها صادر شده است. محمد جواد ظریف همچنین با پیگیری وزارت امور خارجه ایران برای محکوم کردن اقدام آمریکا در قتل‌های فراقانونی در گزارش ویژه سازمان ملل متحد اظهار کرد محلی پیگیری وقوع تروری سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهان ایشان محاکم قضایی ایران و عراق می باشد. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون پیشین سازمان بسیج مردمی عراق بامداد جمعه 3 ژانویه سال گذشته 2020 در روی فرودگاه بغداد به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با شلیک موشک‌ها از پهپادهای آمریکایی به شهادت رسیدند. مسئول گروه نظارت بر آزمایش‌های انسانی واکسن ایرانی کرونا گفت حال عمومی هر 14 داوطلب واکسن ایرانی کرونا خوب میباشد. حامد حسینی افسود تزریق دومی واکسن ایرانی به 3 نفر گروه اول انجام شد. حال عمومی هر 14 داوطلبی که واکسن ایرانی کرونا به آنها تزریق شده است خوب می باشد. بعد از گذشت 14 روز از آغاز آزمایش انسانی واکسن ایرانی کو ایران برکت، دومین مرحله از تزریق واکسن ایرانی کرونا روز سه‌شنبه به 3 داوطلب اول انجام شد. هر داوطلب 2 هفته پس از تزریق اول و قرار گرفتن تحت مراقبت های پزشکی لازم دومین تزریق را انجام خواهد داد و در پایان این مرحله امن بودن واکسن کرونا باید به تصدیق پزشکان و متخصصان مجری و ناظر طرح برسد و سپس وارد مرحله دوم و تعیین میزان اثر بخشی واکسن شود. از سوی دیگر با 797 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ظرف 24 ساعت گذشته در ایران تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 56457 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته 6317 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از آن بین آنها 653 نفر بستری شدند. مقامات دولتی، کارشناسان ویروس شناس و متخصصان ژنتیکی روسیه با پیشنهاد شواهد قطعی از عوارض منفی واکسن های تولید امریکا و انگلیس به ویژه واکسن فایزر به این واکسن ها به اعتماد هستند. در همین زمانه بسیاری از پزشکان متخصص در علوم ژنتیک و ویروس شناسی در روسیه به دولت این کشور هشدار دادند از واردات هر نوع واکسن خارجی از جمله واکسن های آمریکایی و انگلیسی به دلیل پیامدهای زیانبار آن برای سلامتی انسان ها خودداری کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون سید علی دارابی از مسکو جلب میکنیم.
این روزها که بحث درباره واکسن کرونا داغه، با یک پرسش ساده رفتیم سراغ شهروندان روسی تا ببینیم به واکسن های خارجی و از جمله واکسن فایزر آمریکایی چقدر اعتماد دارند.
نه واکسن آمریکایی نه.
نه اصلا.
چرا؟
به اونا اعتمادی ندارم.
امیدوارم مبتلا نشم، ولی اگر نیاز به واکسن شد حتما از نوع آمریکایی نخواهد بود.
هیچ وقت واکسن آمریکایی نمیزنم، فقط وطنی.
برخی شهروندان عوارض خطرناک رو دلیل بی‌اعتمادی به واکسن‌های خارجی بیان می‌کردن.
نمی‌دونم اصلاً چه عوارضی داره، برای همین استفاده نخواهم کرد.
بعضی‌ها می‌گفتن به واکسن وطنی بیشتر از واکسن خارجی اعتماد دارن.
علم پزشکی و واکسن وطنی خیلی بیشتر از واکسن خارجی اعتماد دارن.
واکسن روسی از واکسن فایزر بهتر است.
فایزر ایمنه.
و بعضی هم از اساس با هر نوع واکسن کرونا مخالف بودن.
من اصلا هیچ نوع واکسنی نمیزنم.
سرگئی وزنسکی، مدیر بیماری های عفونی دانشگاه دوستی ملل، پروفسور الکساندر چپوروف، ویروس شناس شناخته شده روس، الکساندر گینزبورگ، رئیس مرکز علمی تولید واکسن گامالیه، و الکسی میاسنیکوف، رئیس بیمارستان عفونی مسکو، تنها تعدادی از مقامات علمی شناخته شده در روسیه هستند که واکسن فایزر آمریکایی رو خطرناک و با عوارض جبران ناپذیر برای سلامتی مردم عنوان میکنن. میخائیل موراشکو، وزیر بهداشت روسیه هم گفته تحت هیچ شرایطی اجازه ثبت و واردات واکسن فایزر آمریکایی به روسیه داده نخواهد شد.
واکسن ضد نوع کرونا ویروس اینفکسی.
و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هم چندی پیش در اجلاس از راه دور شانگهای و بریکس عوارض ناخوشایند واکسن فایزر را بسیار بیشتر از واکسن روسی اسپوتنیک وی دانست. بسیاری از ویروس شناسان و متخصصان روسی با اشاره به پیامدها و عوارض منفی واکسن‌های خارجی به دولت روسیه هشدار داده بودند که به جای واردات واکسن از کشورهای خارجی بر روی بهبود کیفیت و تولید انبوه واکسن‌های روسی تمرکز کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چین اعلام کرد به گروه از متخصصان سازمان جهانی بهداشت اجازه داده است تا روزهای آینده برای تحقیق درباره سرچشمه گسترش ویروس کرونا به این کشور سفر کنند. این متخصصان پنجشنبه پس از ورود به چین با همتایان چینی خود دیدار و گفتگو و کار خود را در این کشور آغاز میکنند. همکار ما خالق وردی از پکن ما را از جزئیات بیشتر این خبر آگاه میکند.
چین اعلام کرد به گروهی از متخصصان سازمان جهانی بهداشت مجوز داده است تا روزهای آینده برای تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا به این کشور سفر کنند.
متخصصان سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه هفته جاری وارد این کشور می شوند و با همتایان چینی خود تحقیق و پژوهش در خصوص منشأ ویروس کرونا را آغاز می کنند.
همزمان سازمان بهداشت جهانی هم تایید کرد گروهی از متخصصان بین‌المللی 25 دی‌ماه کار خود را در چین آغاز می‌کنند. در این گروه متخصصانی از روسیه، استرالیا، دانمارک، آلمان، کنیا، ژاپن، هلند، قطر، سودان، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ویتنام در کنار متخصصان چینی فعالیت خواهند کرد.
دانشمندان چینی چندین جلسه به صورت ویدیو کنفرانس با این کارشناسان رایزنی داشتند و فعالیت‌های تحقیقاتی چین را در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری و ردیابی منبع ویروس تایید کردند. در چند روز آینده با حضور کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و دانشمندان چینی ردیابی منشأ ویروس کرونا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر خانم هوا چونگین خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا گفت به جای اتهامات واهی به سایر کشورها بیماران خود را دریابید و به فکر آنها باشید.
ایالات متحده به جای اتهامات واهی به سایر کشورها بهتر است به فکر مداوای بیماران خود باشد.
چین پیش از این نیز اعلام کرده بود اگرچه نخستین مورد شیوع ویروس کرونا در ووهان واقع در مرکز این کشور شناسایی شده است، اما این دلیل نمی شود که چین منشأ شیوع این بیماری باشد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
معاون رئیس جمهوری آمریکا در نامه خطاب به رئیس مجلس نمایندگان این کشور تاکید کرد که دونالد ترامپ را تا پایان دوره ریاست جمهوریش از مقام خود برکنار نخواهد کرد. مایک پنس در نامه به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نوشت که برای اجرای متمم 25 قانون اساسی و برکناری دونالد ترامپ اقدام نخواهد کرد، زیرا این بند قانون اساسی برای موردهای بی‌صلاحیتی و ناتوانی جسمی رئیس جمهوری آمریکا تدوین شده است. همکارمون نجف ساده از آخرین تحولات سیاسی این روزها در آمریکا برای ما گزارش می‌دهد.
مایک پنس رسماً گفت نمی‌خواهد طبق متمم 25 قانون اساسی ترامپ را کنار بزند، که هرچه باشد دیروز این دو آشتی کردند و دیگر خیال ترامپ از این باب راحت شده که می‌گوید متمم 25 برای او خطری ندارد، اما روزی دامنگیر جو بایدن و دولتش خواهد شد.
The 25th amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration.
ترامپ کنگره را هم تهدید کرد که این استیضاح کلاهبرداری است و ممکن است خشونت را افزایش دهد، و به قول معروف درباره آرزوهایتان دقت کنید.
Be careful what you wish for. The impeachment hoaxes.
آرزوی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که حالا توانسته بیش از 10 قانونگذار جمهوری خواه در این مجلس را همراه کند، اما همچنان استیضاح ترامپ است. حتی میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان سنا هم برای استیضاح چراغ سبز نشان داده، و این یعنی در کنگره دو حزب بر سر حذف ترامپ از عرصه سیاسی امریکا به تفاهم رسیدند تا دیگر نتواند در 2024 نامزد شود به اتهام شورش علیه امریکا. اگر اینطور شود، ایوانکا ترامپ که میخواهد 6 روز دیگر به مراسم تحلیف بایدن برود، آرزوی ترامپ برای انتخابات آینده خواهد شد. ماشین تبلیغاتی دموکرات‌ها با سرعت پیش می‌رود و طرفداران ترامپ حالا ناامید از توییتر و فیسبوک در 72 ساعت گذشته به تلگرام پیوستند تا پاول دروف را زغ زده کنند.
Really happy about this. Messaging is...
با انتشار جزئیات جدید از بمب‌های ساعتی کار گذاشته شده در حمله به ساختمان کنگره، نگرانی‌ها از امنیت مراسم تحلیف
We have new information.
و حضور هواداران مسلح ترامپ افزایش یافته. چهره های مشهوری که به کنگره حمله کرده بودند حالا بازداشت می شوند. یکی هم آقای جانسون 36 ساله که تریبون نانسی پلوسی را زیر بغل زده بود و می رفت. به هر حال این روزها روزهای مهمیه و این تحولات در تاریخ سیاسی امریکا و جهان ثبت خواهد شد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دونالد ترامپ پس از محدود شدن در شبکه‌های فیسبوک و توییتر، حالا در یوتیوب هم نمیتواند ویدیو بارگذاری کند. یوتیوب که بخشی از شرکت گوگل محسوب می‌شود، حساب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به طور موقت تغییر داد تا او نتواند پس از رخدادهای چهارشنبه هفته گذشته و حمله به بنای کنگره با بارگذاری ویدیوها بپردازد. یوتیوب علاوه بر حذف ویدیوهای رئیس جمهوری آمریکا، محدودیت‌هایی برای حساب او را حداقل به مدت 7 روز اجرا می‌کند. یوتیوب همچنین اعلام کرد که به دلیل محتوای خشونت طلبانه، امکان فرستادن دیدگاه با کانال دونالد ترامپ در این وبسایت برای همیشه غیر فعال باقی خواهد ماند. بیشتر شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک نیز دونالد ترامپ را از گذاشتن پیام‌های جدید در این شبکه‌ها منع کرده بودند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به موضوع بحران امنیتی در آمریکا در آستانه مراسم سوگند جو بایدن اختصاص دارد. یورش هواداران خشن دونالد ترامپ به کنگره آمریکا در روز 6 ژانویه و تهدید به ادامه این گونه اقدامات در کنار استعفای مقامات امنیتی موجب شکل‌گیری بحران امنیتی در آستانه مراسم سوگند جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا شده است. در آخرین تحول در این زمینه چاد ولف سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا در فاصله کمتر از یک هفته مانده به برگزاری مراسم سوگند دولت جدید این کشور از مقام خود کناره‌گیری کرد و اتفاقات اخیر در آمریکا از جمله حمله هواداران ترامپ به بنای کنگره را دلیل استعفای اصلی خود عنوان کرد. ولف قبلا از ترامپ خواسته بود تا خشونت افرادگرایان در جریان حمله به کنگره را محکوم کند تا وی همچنان در مقامش باقی بماند. این امر در کنار استعفای دیگر مقامات بلندپایه دولت ترامپ ضربه سخت به حیثیت دونالد ترامپ در آخرین روزهای حضور وی در کاخ سفید ارزیابی می شود. روند رویدادها بیانگری واقعیت از طوفان بزرگ در روزهای آینده می باشد. به گفته فاکس نیوز، وزارت امنیت داخلی سازمان اصلی در تامین امنیت مراسم سوگند بایدن می باشد. این استعفا می تواند برنامه های امنیتی برای 20 ژانویه را تحت تاثیر قرار دهد. چشم انداز اوضاع امنیتی آمریکا با توجه به تهدیدهای پی در پی گروه های مسلح نیمه نظامی حامی ترامپ برای شورش و اغتشاش خیابانی در روزهای آینده ناگوار به نظر می رسد. پلیس فدرال آمریکا یا همان FBI اطلاعات درباره یک گروه مسلح دریافت کرده که قصد دارند وارد واشنگتن شوند. این گروه مسلح هشدار داده است در صورتی که کنگره آمریکا تلاش کند ترامپ را از طریق بند اضافی 25 قانون اساسی برکنار کند، نارامی گسترده در سراسر این کشور اتفاق خواهد افتاد. در گزارش FBI تاکید شده است که تظاهرات مسلحانه در مقابل کنگره همه 50 ایالت آمریکا را فرا خواهد گرفت و روزهای 16 تا 20 ژانویه در واشنگتن و از 17 تا 20 ژانویه در دیگر ایالت‌ها برنامه ریزی شده است. در حالی که هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اقدام خشونت آمیز و شعار حمایت از وی به ساختمان کنگره این کشور حمله کردند، اما ترامپ تقصیر را بر گردن یک گروه مخالف خود انداخت. مقام بلندپایه در کاخ سفید و وبگاه اکسیوس گفت که ترامپ اخیراً در جلسه خصوصی گروه آنتیفا را یا هم گروه آنتی‌فاشیست را که از مخالفان خود ترامپ میباشد مسئول حمله به بنای کنگره معرفی کرد. به نوشته این وبگاه، کوین مکارتی رهبر اقلیت جمهوری خواه در مجلس نمایندگان با رئیس جمهوری آمریکا تماس تلفنی گرفته و ترامپ نیز تقصیر را به گردن آنتیفا انداخت. بر اساس این گزارش، مکارتی در این تماس تلفنی با رد ادعای ترامپ اعلام کرد که آنتیفا نبودند، گروهی ماگا بودند. کلمه اختصاری شعار آمریکا را دوباره بزرگ کنید. وی میگوید من خودم آنجا بودم. مقام کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت که در این تماس تلفنی 30 دقیقه‌ای گفتگوهای ترامپ و مکارتی بسیار تند و پرتنش بود. ترامپ در این تماس بارها و بارها با عصبانیت ادعای تقلب در انتخابات را تکرار کرد، اما مکارتی با بریدن کلام او میگوید بس کن، انتخابات تمام شده است و تو بازنده هستی. از سوی دیگر تلویزیون فاکس نیوز به نقل از یک مقام کاخ سفید اخیراً اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت ناآرامی‌های اخیر و حمله به بنای کنگره را بر عهده گرفته است. دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل بین‌المللی، درباره اوضاع فعلی آمریکا و ادامه لجبازی‌های دونالد ترامپ این طور توضیح می‌دهد:
با توجه به وضعیت ملتهبی که در فضای سیاسی داخلی آمریکا حاکم هست، به نظر می‌رسه چون با توجه به اینکه 20 ژانویه قاعدتاً آقای بایدن رسما قدرت رو باید از آقای ترامپ تحویل بگیره و آقای ترامپ هم تاکنون با یک روند کجدارمریض، با یک حالت مبهمی همیشه نسبت انتقال قدرت اعلام آمادگی کرده، به نظر میرسه که در این چند روز باقی مانده این استیضاح اتفاق نیفته. ولی کن این موجهایی که داده میشه یا فضای روانی که دال بر امکان استیضاح ترامپ مطرح میشه در راستای کنترل جریان خطرناک ترامپیزم هست در داخل امریکا، برای اینکه رهبر این جریان شخص آقای ترامپ هست و اگر احتمال استیضاح و اعمال در واقع متمم اصل 25 قانون اساسی امریکا که در اونجا بنا به تکلیف نمایندگان مجلس در امریکا قاعدتا معاون رئیس جمهور باید با در کناری رئیس جمهور امور ریاست جمهوری رو به عهده بگیره، اینها به اعتقاد بنده به تحلیلی که وجود داره، چون ببینید بحث استیضاح ترامپ فضای امریکا رو پیچیده تر میکنه در ایام باقی مانده. به نظر میرسه بیشتر حالت روانی داره و بازخوردی که دنبالش هستن اینه که جریان ترامپیزم رو با به نوعی تهدید سیاسی بتونن مهار بکنن تا 20 ژانویه این قدرتی که مد نظر هست منتقل بشه. امریکا به اعتقاد من بعد از اینکه آقای بایدن در فرضی که بتونه قدرت رو تحویل بگیره از آقای ترامپ با 3 تا واقعیت انکارناپذیر مواجهه. یک واقعیت معطوف است به درون ایالت متحده آمریکا. خب شما می‌بینید واقعا فضای داخلی آمریکا فضایی است که امروز مردم اعتماد به احزاب دوم و اول ندارن. یعنی دیگه مردم خیلی امید ندارن به اینکه از مجموعه احزاب دموکرات، مجموعه احزاب جمهوری‌خواه بتونن این دوران و چرخش قدرت رو در داخل آمریکا مدیریت بکنن. بنابراین آمریکایی اگر بخوان بحث نیاز به حزب سوم رو هم مطرح بکنن، به اعتقاد بنده به بنبست رسیدن و آمریکایی‌ها حرف جدیدی در درون فضای سیاسیشون ندارن. به نظر میرسه که گرایش مردم بیشتر به سمت ارتشه، یعنی شاید ثبات حکمرانی رو مردم بیشتر در شاکله ارتش میبینن تا فضای سیاسی کشور. با تشکیل حزب سوم هم این موزل حل نخواهد شد. و جریان ترامپیزم یه جریانی است که اعتقاد داره به اینکه آمریکایی‌ها به نوعی با رنگ و لعاب نژادپرستی ناسیونالیسم رو دنبال بکنن، یعنی همه دنیا رو در خدمت منافع آمریکا بگیرن در داخل آمریکا.
از دیدگاه رسانه‌های آمریکایی سرکشی و لجبازی‌های ترامپ هم‌اکنون با طرح استیضاح و در مجلس نمایندگان به دلیل دعوت از هوادارانش برای شورش و حمله به کنگره روبرو میباشد، اما همچنان تلاش میکند ادعایش درباره تقلب انتخابات ریاست جمهوری را تکرار کند. در شرایط فعلی نه فقط آمریکا دچار بحران سیاسی و بی‌سابقه شده، بلکه باید ایجاد بحران امنیتی را نیز در این کشور به این مشکل افزود. در واقع بحران فعلی روز به روز جهت‌های گسترده‌تر در عرصه داخلی و بین‌المللی به خود می‌گیرد. دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری مستقر همچنان بر تبل تقلب در انتخابات کوبیده و با وجود یک عقب نشینی تاکی پس از حادثه کنگره که اعلام کرد قدرت را با بایدن واگذار میکند، باز هم به موضع قبلی خود بازگشته و بر باقی ماندن در قدرت و استعفا نکردن تاکید میکند، در حالی که درخواست ها برای کنارگیری وی از قدرت به شدت افزایش یافته است. ترامپ و هواداران میلیونی وی حاضر به پذیرش نظر اکثریت مردم این کشور که برای 85 میلیونی خود بایدن را انتخاب کردند نیستند و در این راستا حتی حاضرند جامعه آمریکا را به آشوب و شورش بکشانند. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری اکنون خلاصه خبرها را برای شما یادآوری میکنیم. برنامه ریزی برای پرداخت 6 میلیارد و 34 میلیون سامانی حقوق دستمزد در سال 2021 در تاجیکستان. ثبت 8 روز بدون کرونا در تاجیکستان. و صدور حکم بازداشت دونالد ترامپ با پیگیری وزارت خارجه ایران. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر میشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ میسپاریم.
دوستان عزیز، شنونده همراهان صمیمی، سپاسگزار هستیم از همکارانمان در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم شنونده غریب خراسان امشب باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم با برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان، در برنامه این هفته به فرهنگ رضوی خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
عزیزان، فرهنگ رضوی، مجموعه آموزه‌های امام رضا علیه السلام و پدران پاک و معصومش تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حکمت نظری و عملی است. این تعالیم همتای آموزه‌های قرآن کریم، مبین آیه‌ها و تجسم عینی و عملی آن است. از آنجا که ائمه علیهم السلام نور واحدند، گفتار و رفتار امام رضا علیه السلام جدای از سایر معصومان نیست، بلکه در یک منظومه هماهنگ و به هم پیوسته قرار دارد. بنابراین مجموعه آموزه‌های قرآن و عترت را با تأکید بر گفتار و رفتار امام رضا علیه السلام فرهنگ رضوی می‌نامیم. فرهنگی که امام رضا علیه السلام با حکمت و تدبیر از آن پاسداری کرد و در آن راه به شهادت رسید. فرهنگی که آدمی را در جاذبه هدف اعلای حیات به تکاپو وامی دارد و تمدن اصیل را برای بشریت به ارمغان می آورد. عزیزان، این تمدن اصیل جز در پرتو امامت عترت پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تحقق پیدا نمی کند. امام رضا علیه السلام امام را پدر رؤوف امت می شمارند. امام ابر پرباران و باران پربرکت است. خورشید درخشان و زمین گسترده است. او چشمه جوشان و باغ و برکه است. امام امینی است که همراه، پدری است مهربان، برادر تنی و در مصائب پناه بندگان است. بنا به فرموده امام رضا علیه السلام، امام نه تنها داناترین، حکیمترین، متقیترین، بردبارترین، شجاعترین، باسخاوتترین و عابدترین مردم است، بلکه از پدر و مادر آنان به خودشان مهربانتر است.
زمین ما آسیا بگذر از این شب زده رو با نگهیل زبان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. دوستان عزیز شنونده، محبت به معنای دوست داشتن و اسم مصدر است. به تعبیر برخی از اهل لغت، مصدر میمی است. البته فلاسفه و عرفا تعاریف جدایی از این واژه ارائه دادند. در فرهنگ اسلامی دین جز محبت نیست. محبوب اصیل در فرهنگ قرآن و اطرت ذات باری تعالی است. بندگان خالص خدا محبت او را در دل می پرورانند و در اوج خواسته هایشان او را طلب می کنند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دعای کمیل به خدا عرض می کند: در قلب محبان پروردگار جز او نیست، جز او را نمی بینند و جز به او پناهنده نمی شوند. معصومان علیهم السلام در مقام انس با پروردگار و اشتیاق مناجات به اسمای الهی متوسل می شوند. حضرت رضا علیه السلام در گشایش امور پس از شهادت به توحید و بندگی، رسالت و ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و صلوات بر او و اهل بیت طاهرینش علیهم السلام به تک تک اسماء حسنای الهی متوسل و با انس و تضرع به پیشگاه آن محبوب طلب حاجت می کند. هندسه عالم بر محور مهر و محبت است. محبت متقابل بین خدا و بندگان که مصدر آن نیز به رحمانیت خدا برمی‌گردد. انسان موحد سراسر جهان را مظاهر فیض و رحمت خدا دانسته و در همه حال او را حاضر و ناظر بر احوال خیش می‌داند. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را؟ کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را؟ کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را؟ غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. کدام دلیست که مسرور به سری از اسرار محبت او نیست و کدام جانیست که منور به نور هدایت او نه؟ کدام خاطریست که خزینه رازی از رازهای نهانی او نباشد و چگونه سینه ایست که دفینه رمزی از رمزهای پنهانی او نبود؟ دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم با تکرار برنامه مشاهیر همراه شوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میزبان شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار همراه ما باشید. دوستان، در برنامه‌های گذشته از قلمرو جغرافیایی ایران، از هخامنشیان تا اشکانیان گفتیم و به حوزه نفوذ فرهنگی ایران بر بیش از نیمی از جهان اشاره کردیم. با روی کار آمدن ساسانیان به جای اشکانیان نیز تغییر مهم و تعیین کننده‌ای در پهنه جغرافیایی فرمانروایی ایرانیان روی نداد و ایران مانند گذشته بر نیمی از جهان متمدن آن زمان فرمانروایی می‌کرد و نیمی دیگر را به امپراتوری روم واگذاشته بود. در این دوره ایرانیان ماورالنهر به ویژه سقدیان که در شهرهای سمرقند و بخارا تمرکز داشتند، رهبری فعالیت‌های بازرگانی و فرهنگی را در ترکستان چین در دست داشتند و بیشتر آن تحت نفوذ مستقیم تمدن ایرانی بود. در این زمان ترکستان چین در واقع بخشی از ایران خارجی بود که تا چین گسترده می شد. در حکومت ساسانیان برخلاف دوره اشکانیان که تماس ایرانیان با رومیان بیشتر رویارویی نظامی بود، روابط و تبادل‌های فرهنگی و علمی نیز میان دو تمدن برقرار شد. اسیران جنگی روم در شهرهای ایران اسکان داده شدند و از مهندسان رومی که در این کار مهارت داشتند برای ساختن تأسیسات زیربنایی و از دانشمندان آنها به ویژه پزشکان در کانونهای علمی مانند دانشگاه بزرگ و بلندآوازی جندی شاپور استفاده شد. Thank you. از دهه دوم هجری قمری، حملات مسلمانان به مرزهای غربی امپراتوری ساسانی آغاز شد. در سال 30 هجری قمری برابر با 651 میلادی، آخرین پادشاه این سلسله شکست خورد و امپراتوری ساسانی سقوط کرد. علت مهم این سقوط غیرمنتظره افزایش فساد در میان درباریان و گسترش بی‌عدالتی و ظلم علیه مردم بود. در این حال نسیم روح بخش آموزه‌های عدالت‌جو و حق طلب اسلام به شدت ایرانیان را به خود جذب کرد، به طوری که پس از فتح ایران توسط مسلمانان، تحرک اقوام ایرانی در سراسر جهان متمدن ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. به همراه دین جهانی اسلام و گسترش روزافزون آن، پای ایرانیان پرتکاپو و پویا به دورترین نقاط جهان باز شد. در دوره‌ای که امپراتوری روم در غرب از هم گسیخته شد و اقوام ابتدایی ژرمن و وایکینگ‌های اسکاندیناوی اروپا را از قافله تمدن جهانی دور ساخت، اقوام ایرانی با فرهنگ اسلامی پاسداری از فرهنگ و تمدن پیشرفته جهانی را به عهده گرفتند. آنها با بهره‌گیری از تعالیم والای اسلام نگذاشتند که جهان آسیایی و شرقی نیز مانند غرب اروپایی در گرداب تاریک‌اندیشی قرون وسطایی فرو افتد و قافله تمدن و فرهنگ جهانی از حرکت رو به پیش و زایندگی و بالندگی هرچه بیشتر باز ماند. عزیزان، اعراب مسلمان طرح امپراتوری نوینی را در حوزه فرهنگی ایران درافکندند و با همکاری ایرانیان به ویژه رده‌های بالای آنها، این حوزه فرهنگ ایرانی اسلامی را از شمال به ترکستان یا ماوراءالنهر و از غرب به آسیای صغیر و اسپانیا گسترش دادند. ایرانیان پس از مدتی مقاومت نچندان سرسختانه دین اسلام را پذیرفتند و از آنجا که از جهت فرهنگی از تازیان بدوی بسیار پیشرفته تر بودند، به سرعت در بالاترین رده های مدیریتی و فرهنگی امپراتوری اسلامی جای گرفتند. آنان در سراسر این امپراتوری که از جهت پهنه جهانی به گستردگی امپراتوری هخامنشی بود پراکنده شدند و مقام ها و سمت های حساس و تعیین کننده را در رشته های گوناگون اداری، علمی، مذهبی به دست گرفتند. ایرانیان نزدیک به 1000 سال بود که در فرمان روایی با رقیب نیرومندی چون امپراتوری روم روبرو بودند و در نتیجه به آسانی نمی توانستند در نیمی از جهان آن زمان که تحت فرمان این امپراتوری بود جولان دهند. ولی با نیرو گرفتن امپراتوری اسلامی، امپراتوری روم که محدود به آسیای صغیر و اروپا شده بود، بیشتر حوزه نفوذش را بر اثر فشار نظامی به مسلمانان واگذار کرد. سپاه امپراتوری اسلامی حتی تا پشت دروازه‌های پایتخت امپراتوری بیزانس یا قسطنطنیه نیز رسید. ولی به دلایل گوناگون از جمله استحکامات تدافعی بی‌نظیر آن موفق به گشودن آن نشد. مسلمانان هرچند تا مدتی نتوانستند سلطه امپراتوری روم را بر آسیای صغیر براندازند، ولی با تسلط بر سوریه و لبنان به دریای مدیترانه راه یافتند و سرپل‌هایی را برای حملات و نفوذهای بعدی به آسیای صغیر به دست آوردند و برای نخستین بار یک نیروی شرقی از طریق اسپانیا به قاره اروپا دسترسی یافت. آفریقای شمالی و سواحل آفریقایی دریای مدیترانه که دیر زمانی تحت نفوذ امپراتوری روم بود، سرانجام به دست مسلمانان افتاد و زمینه گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی در این نقاط فراهم شد. پژوهشگران بر این باورند که یکی از دلایل مسلمان شدن آسان ایرانیان این بوده است که تفکر اسلامی داعیه فراگیری و جهان‌گستری